اللهم صل على محمد ولعنت الله على اعضائهم اجمعين. بسید بگیم جایی که مرمون شفر بودن توی نسبت بین روایات صریح و روایات ظاهر، روایات صریح ما بر عدم اقارب نیت و مقدمات و اینها هستن، ولی ظاهر بعضی از روایات و آیات اینه که نه، بر قصد و نیت و حتی حب و عزم و این عناوین هم اقاب هست. چون اصل گفتم خدمتون، اصل کارشون اینه که ایشون داشت مشکل حد میگه من نص و ظاهر دارم، من اثر و ظاهر دارم و جمع رو انجام بده. اما اینکه حالا جمع رو چگونه انجام بدیم، چون ما دو تا نقطه هست که گاهی وقتا میگیم این دو دست روایات با هم دیگه میگه مشکلی ندارن چون اثر و ظاهر هست، اما حالا چطوری جمع بشن، چطوری جمع بشن، اون رو در واقع با قرائن باید انجام داد. من رو چیزون که دو تا هم رو بیان میکنن با لفظ یمکن هم بیان میکنن. گفتم با توجه به مبنای مرمون شیخ هیچ کدوم از دو تا جمع رو مرمون شیخ خودش قبول نداره، صرفا به عنوان یه وجهی برای جمع بین دو تا رو باید داره، دو دسته رو باید داره مطرح. خب حمله اول که گفته شد که روایاتی که میفرماید عقاب نداره رو حمل بر کسانی بکنیم که نیت معصیت کردن اما خودشون از اختیار خودشون با اختیار خودشون ترک کردن و معصیت انجام ندادن، اما روایات دست دوم رو بر این بار کنیم که خلاصه کسی میخواسته معصیت بکنه، حرکت هم کرده به سمت معصیت اما نتونسته، یعنی از غیر اختیارش مشکلی پیش اومده نتونسته. اینها او یهمل الاول علی من اکتفا به مجرد قصد و ثانیه علی من اشتغل به قصد بعد القصد به بعض المقدمات. یا اینکه ما جمع کنیم دسته اول رو بگیم کسانی هم که کسانی عقاب ندارن که مجرد قصد بر معصیت داشتن اما اونای عقاب دارن که اشتغل بعد القصد به بعض مقدمات. دقت کنید تو دوتا جمع یه چیزی مشترکه، اینه که اقدام نکردند، اقدام به فعل نکردند. یعنی دوتا جمع که نگاه میکنید و حالا این رو باید ببینیم چرا مرحوم شیخ این ذهنیت رو تو ذهنش داره که هر دو دست روایات ناظر به اقدام نیستند، ناظر به اقدام نیستند، ناظر به نیت و مقدماتند بیشتر نیستند. آیوه من الاول علا من اکتفا مجرد القصد و ثانیه علا من اشتغل بعد القصد به بعض مقدمات. کما یشهد له حرمت الاعانه علی المحرم حیث عممه بعض الاساتین لاعانه نفسه علی الحرام و لعله لتنقیه المناد لا بدلالت لفظیه. چون فرماید که اگر ما اشتغال بعد القصد به بعض المقدمات رو حرام بدونیم طبق روایات حمله دوم و قسمت دوم حمله دوم، این یه شاهد روایی هم شاید بتونیم براش پیدا کنیم، اونم حرمت اعانه بر حرام. چون اعانه بر حرام حرام است که انشاءالله تو مقاصد به این میرسیم، برمیشه خیلی دقیق این بحث رو بررسی میکنه که حرمت اعانه بر حرام تو چه شرایطی حرامه. همینطوری اصلا به اطلاقهی برمیشه قبول نداره، ولی چون حرمت اعانه بر حرام حرامه، یک دو مقد اعانه بر حرام مناطش شامل کمک به دیگران و کمک به خودت. دقت کنید چرا اعانه بر اسم حرامه؟ چون دارید شما کمک میکنید که معصیت محقق بشه، لذا لزومی نداره که ما بگیم دارم کلام بعض الاساتین مرمون کاشفرات ها رو هم توضیح میدم، که لزومی نداره که، البته ایشون با یه احتمال مطرح کرده ولی خب حالا همون بریم بحث، لزومی نداره که در حرمت اعانه بر اسم دو نفر وجود داشته باشند، لزومی ندارد برای حرمت اعانه بر اسم دو نفر وجود داشته باشند. چرا؟ چون منات اینه که زمین سازی برای تحقق حرام هم حرام است. مثلا از ادله حرمت اعانه بر حرام این رو ما بفهمیم که زمین سازی برای تحقق حرام هم حرام است. خب این میتونه دو نفر باشن، یه نفر زمین سازی میکنه، یه نفر میره حرام مرتکب میشه، میتونه هم نه برای یه نفر باشه، خودش زمین سازی میکنه، خودش هم حرام مرتکب میشه. بذار اگر این دومی رو بپذیریم که منات زمین سازیه، چه دیگری انجام بده چه خودش، اینجا صدق اعانه بر حرام در فعل مقدمات وجود داره. لذا میشه چی؟ میفهمد که کما یشهد له حرمت الاعانه علی الحرام علی المحرم حیث عممه بعض الاساتین لاعانت نفسه علی الحرام. تصویرش سخته ولی خب حالا بعض از اساتین لاعانت نفسه علی الحرام، نه لاعانت زید لامر، نه همین که خودش رو داره کمک میکنه برای انجام حرام، اینجا هم صدق اعانه بر حرام
خودش داره خودش
رو
کمک میکنه،
در واقع نگیم کمک، زمین سازی برای حرام داره ایجاد میکنه. که این زمین سازی ببینید لا تعاون علی الاسم نیست. ممکنه لا تعاون علی الاسم رو بعضی ها برای، یعنی یکی از اصلی ترین ادله اعانه بر اسم لا تعاونو، درسته؟ لا تعاونو لا اقل ظاهر اولیش حد اقل کمک کردن، یعنی دوگانگی رو میطلبه مثلا. ولی معلومه کاشف القطاد تنریمنات کرده که دوگانگی موضوعیت نداره، دو نفر بودن موضوعیت نداره، ملاکش ملاک زمین سازیه، رضا در یک نفر هم این ملاک ست میکنه. حیث اما محبوبه از اساتی این سر جاش باید بحث بشه، جاش اینجا نیست و الا بحث قابل بحث دید. حیث اما محبوبه از اساتی این لعانت نفسه علی الحرام و لعلهو لتنقیه المنات لا به دلالت لفظیه. برماشه میفهم و ظاهرن ایشون دو تنقیه منات داره چنین کاری رو انجام میده، نه با دلالت لفظیه، و الا عدله لفظیه برای حرمت اعانه همگی ظاهر در بیش از دو نفر، دو نفر و بیشتر داره. در واقع کمک تعاون بر اسمه، نه یا اعانه بر اسمه، نه مقدمات اسمی که خود شخص میخواد انجام بده. ولی خب فعلا این رو بگذاریم. مرحوم کاشف القطا این نکته رو مطرح کردن که خلاصه فعل بعض مقدمات صدق اعانه بر اسم میکنه. این تا اینجا مرحوم شیخ در واقع بحث روایات رو چیکار کرد؟ بحث روایات رو بست، مطرح کرد و بست. بستنش هم به این بود که در واقع ما مشکلی از حیث روایات نداریم. یه سوال اول ورود به بحث مطرح کردم، اینجا یه خود بیشتر بهش بپردازیم. چرا مرحوم شیخ و تحقیقش رو گفت بعد بحث روایات رو مطرح کرد؟ و تحقیق رو گفت و بعدش بحث روایات رو مطرح کرد، یعنی انگار بحث روایات رو تو استدلالش جایی براش قرار نداد. این توضیحی که اول بحث خدمتتون داده شد این بر همون مبناست. مرحوم شیخ مسئله رو مسئله اطاعت و معصیت و مسئله استحقاق و ثواب رو مسئله عقلی میدونه. بذاریشون والمسئله تو عقلیتون رو پایه محوری بحث تجری قرار بدید. حالا درسته تو بحث اجماع برای رد اجماع فهمدن بل مسئله تو عقلیتون، ولی بل مسئله تو عقلیتون ذهن مرحوم شیخ رو پای همینه، از اجماع با مسئلت و عقلیتون رد شد و کل بحثم با بنا اقلا و عقل بنا اقلایی که پشت، یعنی در واقع کاشف از عقل بود، کلن مسئله رو مرحوم شیخ با عقل عملی پیش برد. خب یعنی چی؟ یعنی روایات نمیتونن در مقام هیچ حرفی بزنن؟ یعنی شعر نمیتونه حرف بزنه در مقام؟ نه، اینطوری نیست که شعر نتونه حرف بزنه، ولی مرحوم شیخ ابتداعاً چون مسئله ذاتن، مسئله ذاتن یعنی که از جهت حیث بحث مقام انتصال با همون توضیحاتی که دادیم، چون مسئله پایش پای عقلیه، کاملا اومد عقلیش رو بررسی کرد و گفت از جهت عقلی نتیجه اینه. حالا ببینیم روایات چی میگند. یعنی در واقع مرحوم شیخ با توجه به سنخ مسئله، مسئله رو بررسی کرد و بعد مسئله به بحث روایات رسید. یه پیش‌فرضم حالا وجود داره برای این که بگم که چرا بحث روایات آخر اومد. یه چیزم که وجود داره اینه که تقریبا مرحوم شیخ مطمئنه که ما در روایات نسبت به تجری، به ماهو تجری، یعنی به مسئله تجری هیچ روایتی نداریم. نسبت به مسئله تجری، نه نیت و مقدمات، من گفتم اون مورد نزاع تجری و نسبت به مورد نزاع تجری هیچ روایتی نداریم. اگر روایت داشتیم مطمئن باشید مرحوم شیخ از اول بحث این روایت ذکر میکرد، بررسی میکرد. ولی چون پیش‌فرضش، یعنی با این پیش‌فرض ما بود که ما چیزی نداریم، لذا بحث رو کاملا عقلی بررسی کرد، به نتیجه عقلیش رسید، گفت حالا بریم سر روایات. روایات هم که چون خودش بررسی کرده میگه که مستاق برای تجری ما قسمت مولی نزایش نداریم، پس دیگه بست هم بزاد. پس چرا معلومه؟ ببینید این دو قسمتی بودن رو دقت کنید. یک، مسئله عقلیه، لذا معلوم شیخ کاملا ورودش ورود عقلی بود، عقلی و غلایی، بس برمیشه کاملا ورودش اینطور. اما مسئله محال بود شعر دخالت کنه؟ نه، محال نبود شعر دخالت کنه، ولی چون با بررسی شیخ هیچ روایت ناظر به مورد نزاع تجری نبود، بسا مرموم شیخ هم کاری انجام نداد، یعنی از روایات تو مقام تب استفاده نکرد، گذاشت بعد از این که بعد تخلیل رو گفت بس روایت رو مطرح کرد که در واقع دل مخاطبش رو آروم کنه که روایات هم دلیلی، در روایات هم دلیلی بر اقامه تجری نداره. البته روایات رو واقعا ما بررسی نکردیم، ما خوندیم و یه دوتا چیز گفتیم، ولی روایات رو باید جدی بررسی کرد که واقعا آدم بتونه به یک جنبندی کاملی از بحث تجلی برسه. شما پیش‌فرضی
که فرمودین
که
مثلا
مسئله
روایت
نداره
که
با متجلی
استقرایی،
یعنی مثلا
چون
عقلی قاعدتا نباید، نه نه چه، این چیزی نیست، استقراییه. این که چون عقلی قاعدتا نباید داشته باشیم، نه، چون امام شیخ خودش قاعده که در همین مباحث شارع جاهایی که عقل یا اقلا ممکنه جایی رو درست متوجه نشن، ابهام داشته باشن، ممکنه شعره دخالت کنه.
پس در واقع میتونیم بگیم روایتر هم دیده نظر ترکی رو گفت، نه اینه که
بدون توجه ببینید
نظر ترکی رو با توجه به اینا داده، بعد حالا خب برای کسی اشکال نکنه میاد بگید که روایت هم ایناستی،
دیدیم
اینا رو به نظر داریم.
در واقع و تحقیق بدون روایات نمیتونست گفته بشه، ولی چون سنخ مسئله سنخ عقلی بود، چون کاملا اومد عقلیش رو بررسی کرد، نتیجه گرفت، ولی روایات رو با میگم با پیش‌فرض این که تو روایات هم در مورد نزاع هیچ بحثی نداریم، یعنی بحث رو روایات تغییر نمیدند، با این پیش‌فرض خب پس عقل باید چیکار کنه؟ عقل و اقلا باید خودش رو بررسی کنه.
و یا یعنی که شعر میتواند نسل نمیتواند ورود بکنه، اگر حتی اگر یه روایتی هم رسیده باشه، ما چون مثلا عقل حلش کردیم اونو
این نگاه بکنید تو بحث تجلی مسئله رو عقلی حلش نکرد، مسئله حل نشد، مسئله تهش این شد. من چه گفت که دلیلی نداره برای تجلی. یه بار ببینید حل عقلی میدونید یعنی چی؟ حل عقلی یعنی این که عقاب متجلی قبیحه. من چه نگفت عقاب متجلی قبیحه، یه دقت کنید. حل عقلی مسئله به اینه، عقل حکم به قبح یا حسن فعلی بده. مرمشیخ نفهمودن عقلن عقاب متجلی قبیح هست، اینو دقت کنید. فهمودن عقلن و عقلاءن دلیلی بر عقاب متجلی نداری، لذا به شدت در این مقام قابلیت ورود برای شارع وجود داره. اونجاهایی که تعارض عقل و نقل به وجود میاد جایی که عقل حکم داره، عقل داره میگه قبیح هست، شارع داره یه چیز دیگه میگه، اونجاست که حالا بحث تعارض پیش میاد. اگر تو باید و نباید باشه، بعضی از قسمت ها هم توی روایات که بحث تعارض عقل و نقل مطرحه بحث هستی شناسیه. عقل یک هستی شناسی از عالم داره ارائه میده، تو روایات داره یه هستی شناسی دیگه مطرح میشه که اونم یه بحث دیگه است که حالا کاری به بحث ما نداره. ولی در مقام ما اینو دقت کنیم، مرحوم شیخ حکم عقل به قبح عقاب تجری نداد، گفت دلیلی نداریم برای این که بگیم متجری باید عقاب بشود. این میدونید یعنی چی؟ این یعنی این که قابلیت دخالت شارع وجود داره، شارع میتواند در مقام حرف بزنه بگه که نه متجری عقاب دارد، میتونه این کار به اتفاق بیفته. ولی این که حالا اتفاق افتاده یا نه، حالا بریم روایات رو نگاه بکنیم تا ببینیم چی میشه. ولی از حیث عقلی و عقلایی که در واقع کف کار ما بود و مسئله ما مسئله عقلی بود، دلیلی پیدا نکردیم. تو روایات هم چیز خاصی بیان نشده نسبت به این مورد، لذا که این چیزی میشه. این تفکیک حواسمون به این تفکیک باشه.
پس مثلا یکی مثل آخون مثلا اگر عقلا قبح و عقاب رو نتیجه بگیر دیگه اصلا نباید سراغ
روایات. من آخون هم نمیده سراغ روایات، میگه عقلا قبیحه، بله تجریه و
زنه تو ملازمه
دیگه. حالا اگر هم نه تو ملازمه نمیده، اگر هم چیز بشه، اگر هم آخوند و من اون چیزی که از آخوند حالا تو کفایه و حاشیه دیدیم یه بار دروازه اصلا نمیشه. من
به طور کلی میپرسم
اگر کسی حکم عقلی تو مسئله داره شد قبح، این بار چیکار کنه؟ در این مسئله نه میرن علالقاعده سراغ روایات میرن، نه اینکه سراغ روایات نرن، چون آخرش میخوان یه بررسی نسبت به خود حکم عقلشون هم داشته باشن. چون واقعا مسئله پر اختلافیه، مسئله تجری، لذا احتمال فی نفسه خطا میدن تو ذهنشون، بدون روایاتو نگاه میکنن مثلا. ولی خب حالا این که مرحوم آخوند تهش اینطوری بگی مثل شیخ بگی، بازم کارش حل دیگه. روایات در مورد نزاع ما بحثی نداره، لذا عقلا ما میگیم قبیح، مشکلی نداره. ولی خب ببینید اینطوری نیست. فقهای ما تو مباحثی که حکم عقلی دارن به عنوان مؤید دنبال روایات نمیرن، به عنوان محک حکم عقلی روایات میرن و گاهن هم قشن از حکمهاشون بر میگردن، یعنی میشینن دوباره بررسی میکنن. اینطوری نیست نه. و تو بعضی از کلمات هست، حالا ایشالله تو خود کلام مرحوم شیخ میخونیم توی دعوای با اخباریان میخونیم که چه اتفاق افتاده. حالا ایشالله اونجا بیشتر بحث میکنیم اونجا، چون اصلا بحث عقل و نقل. خب این تا اینجا تقریبا بلکه تقریبا مسئله تجاری تمام شد. اینها دیگه یکی دوتا تبصره است مرحوم شیخ دارن بیان میکنن زیر بحث تجاری، ولی بحث تجاری تمام شد. ثم اعلم ان التجري على اقسام، این جمله آخری که گفتیم جمله مهمی بود که مرحوم شیخ نفرمودن تجری قبح تجری عقاب تجری قبیحه، فرمودن دلیلی برای عقاب نداره. تو مسئله رو اثباتی در واقع حل کردن، مسئله رو ثبوتی حل نکردن. من در مقام اثبات دالی بر این مطلب وجود نداره، اما ثبوتاً عقابش قبیحه یا قبیح نیست حرفی در مورد این نزدن و نتون به نتیجه نرسیدن. از این حیث به نتیجه نرسیدن. ثم معلم ان تجری علی اخصام یدماها عدم و موالات بالمعصیه او قلتها. اثباتی مردم یعنی این که دلیل ادله پاسخگوی اقابت، یعنی اثبات کننده اقابت تجری نیستن. تو اصول زیاد اثبات به این معنا به کار، اثبات و ثبوت به معنای اون چیزی که از دلیل به دست میاد و میگن اثبات، اون چیزی که نه منات واقعیه رو میگن ثبوت، ولی اون که اصلا دلیلی هم لفظاً نباشه، لفظاً یا نمیشنم. گفتن دیگه، فهموندن که انما خب از استحقاق عقاب زمانی ثابت میشه که زمانی قبح عقلی تبدیل به عقاب شرعی میشه که تعلق به فعل لا بالفاعل، و این رو خدمتون عرض کردن، این رو تمام علما قبول دارند که اگر خبث سینت تنها باعث عقاب نمیشه. لذا مرحوم شیخ هم استدلال رو این بردن که آیا قبح فاعلی، آیا اون خبث تینته باعث خبیث شدن فعلش هم میشه یا نه، مبهوت شدن فعلش هم میشه یا نه. اگر صراحت به فعل بکنه عقاب داره، اگر صراحت نکنه عقاب داره. نه، این یه پیشفرضه که همه علما دارن، یه پیشفرضه که همه علما دارن که فعل باید قبیح بشه. لذا کسانی که تو بحث تجری هم دارن بحث عقاب رو مطرح میکنن، فعل رو قبیح میدونن، خود نفس اقدام بر علیه مولا، مخالفت با مولا رو قبیح میدونن، نه صرفا خبث فاعل. لذا ثم علم ان تجری علی اقسام، تجری اقسام مختلفی داره، یجمعها عدم و موالات. در واقع اون معنایی که همه اقسام رو پوشش میده عدم موالات بالمعصیه یا قلت و موالات بالمعصیه. این در واقع اون تعریف تجریه، عدم موالات بالمعصیه و قلت و موالات بالمعصیه. اقسام تجری اینا رو چون گفتیم اولا یه اشاره به اینجا کردیم، اقسامش مجرد و قصد الی المعصیه، این تجری مفتلع، یعنی مورد نزاع نیست. تجریه که مراحلیه که توش تجری به نحوی داره شکل میگیره، کسی که نیت بر معصیت هم میکنه به عبارتی درجه ای از عدم و موالات به معصیت رو داره، کسی که نیت معصیت هم بکنه مرحله ای از بی‌موالاتی رو داره. ثانی ها القصد مع الاشتغال به مقدماته، هم نیت کرده هم اشتغال به مقدمات، و ثالث ها القصد مع تلبس به ما یعتقد و کنه و معصیت هم. نه تنها نیت داره، نه تنها انجام مقدمات، بلکه متلبس به ما یعتقد کنه و معصیت هم شده، یعنی اقدام کرده، یعنی برداشته این لیوان رو خورده، اقدام بر معصیت. خب حالا اقدام بر معصیت خودش مراحل گوناگون داره. رابعه ها التلبس به ما یحتمل کنه معصیت هم رجاءً لتحقق المعصیت به، متلبس شده به چیزی که احتمال میداده، قطع نداشته. خدا ما از اول هم گفته بودیم تجری بر پای قطع بنا نشده. نه، البته ما یحتمل یعنی قطع نیست، دلیل معتبریه که احتمال خطا داره، ولی دلیل معتبره از طرف شارع حجته. التلبس به ما یحتمل کنه معصیتن البته رجاءً لتحقق المعصیه. اینجا از یه طرف چون احتمال داره یه خود درجه تجلی رو پایین میاره، ولی از اون طرف رجاء لتحقق المعصیه. خامسها التلبس به ما یحتمل کنه معصیتن لعدم المبالات به مصادفت الحرام، رجاء نیست، یه قدم اومد پایین تر، براش مهم نیست. یکی نه میگه من اصلا میخوام بیهجابی بکنم، یکی میگه من برای مهم نیست، حالا یه حالا هرچی شد. این فرق. و سادسها التلبس به رجاء ان لا یکون معصیتن و خوف انگیخون نمازیت. شیشومین قسم اینه که متلبس به فعل میشه. اینا همش اقدام ها. از 3 4 5 6 این 4 تا آخر همش اقدام دارن میکنن، ولی نیت هاشون یه خورده متفاوته و از اون طرف هم قطعی هم نیست. حالا توی مثال هایی متلبس شده به رجا، اصلا مثل یه مثلا دلم میخواد ولی عقلم نمیخواد، مثلا اینطوری ها، این نمیخواد گناه بکنه ولی متلبس به گناه شده، متلبس به چیزی که فکر میکنه گناه شده، متلبس شده به رجاء ان لا یکون معصیتا و خوف ان یکون معصیتا. این یه خوده هنوز اون به قول معروف نفسش، اون وجدانش کار میکنه، نمیخواد ولی خوب متلبس شده. خوب متلبس شدنش لزومن دیگه طبیعتاً تجری رو محقق میکنه، ولی خب درجه تجری رو به اون نیتش تضیف کنه. اینا اقسام تجریه، یعنی شاید بشه بازم فرض کرد اقسامی که در واقع دو قسمش قبل از اقدام و تلبس، قسم سومش تلبس، حالا تلبس با انواع مختلف، یک با تلبس قطعیه، یک با تلبس ظنی. تلبس ظنی اقسام داره، اینا همش دیگه با هم دیگه
هیچ کدام
اصلا
نقاط نداره،
چون شدید به این حالتش نقاط نداره. بله بله، تو حالت قطعی مرمشی لب به کلامش این شد که تا زمانی که تجریه، تا زمانی که تجریه اقا نداره. و یشتر تو فی صدق تجری فی سلاست الاخیره عدم کون الجر عذرن عقلین او شد. شرط در صدق تجری فی الثلاثه الاخیره، توی 4 و 5 و 6 زمانی صدق تجری شکل میگیره که جهل عضو عقلی یا شرعی نباشه. یعنی چی؟ 4 و 5 و 6 به ما یختمل کنه معصیتن بود دیگه، یعنی متلبس شده بود به چیزی که محتمل است شعار این رو میخواد، بعد این رفته بود انجام بده. برای اینکه صدق تجری شکل بگیره تو این سه تا، چون احتمال وجود داره، لازمه که جهل عذر عقلی یا شرعی نباشه. اگر جهل عذر عقلی باشه یا عذر شرعی باشه تجری شکل نمیگیره. جایی که جهل عذر نباشه تجری شکل میگیره. مثلا چی؟ مثل شبهه محصوره. در شبهه محصوره ما یحتمله، ما یحتمل و کنه و معصیتند. تو شبهه محصوره دو تا لیوان داریم، یکیش یقینا خمره، میره میخوره ولی آب رو میخوره، درسته؟ اینجا تجری صدق میکنه. چرا؟ چون جهلی که در اینجا داره عذر شرعی نداره، عذر عقلی نداره، عذر حساب نمیشه. میگه آقا من که نمیدونستم این شرابه، من رفتم بخورم، حالا تا الان نخوردم و آب خوردم، ولی من... نه، این ندونستنت اینجا چیه؟ اینجا معذور نیستی در این ندونستن، این از جهلهایی که عذر براش وجود نداره. کماش فشبهت محصورت وجوبیه اول تحریمیه، که در این موارد تو این موردی که ایشون مثال زده عذر شرعی و عذر عقلی برای جهل نیست. اگر عذر شرعی و عقلی برای جهل وجود نداشته باشد در این سه تا قسم ما قبل تجری صدق میکنه و الا تجری صدق نمیکنه. مثلا تو شبهه بدویه فرض کنید، در شبهه بدویه کسی داره یه لیوانه که اینجا شک داره آب یا خمر، شبهه بدویه است، این ورم داره میخوره اتفاقا آب هم در آب از کار در میاد خم نیست، کسی نمیگه تو تجاری کردی. چرا؟ چون اینجا جهل وجود داره و برای این جهلش عذر عقلی و شرعی هم وجود داره. حالا مثلا حالا شرعیش هم کاری نداشته باشیم، عذر عقلی وجود داره. اما میگه نه، تو میتونی خوب به قابل آبایانه میتونی بخوری. اگر خمر هم در میومد بازم اونجا یعنی اونجا حالا تجاری که نیست، حرام هم نیست. حالا بیا تجاری هم که بتره بابا باشه نیست. درسته؟ بذار برمشه میفهمانی که حواسون باشه. چون ما یحتمله توی این سه تا فرض آخر ما یحتمله، این احتمال که جهل در واقع جهل است، این احتمال همراه با جهله، این احتمال باید چی باشه؟ باید عذر عقلی و شرعی براش نباشه، و الا اگر باشه سه تا تجلی شکل نمیگیره. و الا لم یتحقق احتمال المعصیه و ان تحقق احتمال المخالفه للحکم الواقعی کما فی موارد اصالت البراءه و استصحابها. ایشون فهمد اگر عذر عقلی و شرعی وجود داشته باشه احتمال معصیت شکل نمیگیره، اگرچه احتمال مخالفت با حکم واقعی شکل بگیره. من توی شبهه بدویه وقتی این لیوان آب رو میخورم احتمال مخالفت با حکم واقعی هست، ولی احتمال معصیت نیست. دوتا رو با هم دیگه تفکیک کنیم. احتمال دارد واقعا این خم باشه و من وقتی میخورم خم خورده باشم، اما اینکه احتمال عقاب هم وجود نداره. خب عقاب بلا بیان اینجا میگه احتمال عقاب هم برای شما وجود نداره، قطعا عقاب نمیشه اینجا، ولو اینکه احتمال مخالفت با واقع هست. کما فی موارد اصالت البراءه و استصحابها، توی موارد اصالت البراءه و استصحاب اصالت البراءه، حالا این یه اصطلاحی دیگه شیخ بکار بودن، در موارد استصحاب و در موارد براءت، اونجاها احتمال مخالفت با حکم واقعی وجود داره، اما احتمال عقاب قطعا وجود نداره. کسی که استصحاب میکند طهارت رو، استصحاب میکند حلیت رو، ممکنه این چیز، این گوشتی که اینجا هست حرام واقعی باشه، ولی یقینا خوردنش حرام و معصیت نیست. تو براءت همینطور. بذار ایشون فهمان که خلاص ما یحتمل هایی که اینجا گفتیم همه منوط به عدم عذر عقلی باشن، یعنی عذر عقلی و شرعی وجود نداشته باشه. خب ثم ان الاقسام سته کلها مشترکتون فی استخراق الفاعل للمذمه من حیث ذاته و جرأته و سوء سلیقته. این شش تا قسمی که گفته شد همه مشترکن در این که فاعلش استحقاق مذمت از حیث خبث ذات و جرأت و سوء سلیقه و این بود تو در ما رو همه شو داره. خیلی آدم بدیه. ان الاقسام السته کلها مشترکتون فی استحقاق الفاعل للمذمه من حیث خبث ذات و جرأت و سوء سلیقه. و انما الكلام فی تحقق الاسیان بالفعل المتحقق فی ذمنه التجری. همه این اقسام سوء سلیقه دارد ولو مشکک است، ولو درجاتی داره، قصد صرف با انجام مقدمات با تلفظ فرق میکنه، اینا تشریحش عقلاییه و حتی در شریعت هم هست. اما و انما الکلام و اون چیزی که مورد بحث بود، اصل بحث تجری بود، فی تحقق الاسیان بالفعل. آیا اسیان با تحقق فعل محقق میشه یا نه؟ المتحقق فی ضمن تجری، اون فعلی که در ضمنش تجری محقق شد، یعنی اقدام، تبدیل به اقدام، تعبیر به اقدام میکرده. و علیکه به تأمل فی کل من الاقسام. قال شهید رحمه الله فی القواعد، شهید اول، لا يؤثر نیت المعصیه عقابا ولا ذمما ما لم يتلبس به. نیت معصیت نه عقاب شرعی ولا ذمما و نه مذمت عقلایی رو مادامی که متلبس به معصیت نشده باشد نداره. مادامی که نیت معصیت به معصیت تبدیل نشه نه عقابی هست و نه مذمتی هست. و هوه ما سبت فل اخباره الافوان، تو اخبار هم چنین چیزی رو داریم، همین که اخباری که جلسه قبل خوندیم که من همه به معصیب سعیت به معصیت ولم یفعل هو لن تو بتباریم. ایشون زم و غلایش هم گیر داره، همون
واقعا
اینجا نیت صرف رو نه نشان از خبث میده، یه درجتون مایی از خبث هست، ولی اغلا نیت معصیت رو مذمت میکنن یا نه، این خودش معمیشه بالاتر از اینم قبول نداشته، این که شدیاتو اما بنامه قلا فلا سلم فانما علا مذمت فائل من حیث خبث سریعته، اونجا این طوری میفهمدن خدا اون تو مسئله اقدام بود نه تو مسئله نیت. لا یؤثر نیت المعصیه عقابا ولا زمن مالم یا تلبس بالمعصیه ولا نبل معصیه، حالا این مورد بحث ما، و تلبس به ما یراه معصیته، نیت کرد و تلبس فظهر خلافها، مصداق تجلی تو قسمت اقدام، فی تأثیر حاضر نیه نظر، این که این نیت اون فعل رو خرابش میکنه، تأثیر حاضر نیه فل عقاب، چون فعل بعدی که انجام نداده، آیا این نیت تأثیر میذاره در عقاب و مذمت یا نه نظر. اینا مرحوم شیخ داره، مرحوم شهید اول یکی از ارکان، اگه ما مثلا بگیم 4 تا 5 تا رکن فقه داریم، یکی شهید اوله، مرحوم شیخ داره خیال خودشو راحت میکنه، لب بکنه داره خوش آروم میکنه، میگه من هفت که دارم من میزنم یکی اسم شهید اولم زده، حالا زیاد به من گیر ندید، چون تو عبارات شهرتی مطرحه، تو عبارات شهرتی مطرحه که آقا مشهور فقها قائل به عقاب تجری هستن، این برای مرحوم شیخ دردآوره که بخواد خلاف اون بگه، بعد یکی از راهاش اینه که آقا تو این شهرت کیا نیستن، اگه شهید اول تو این شهرت نباشه، اگه مثلا علامه تو این شهرت نباشه که خب زیاد سخت نیست قضیه، ازا جز این شهید اول جز ارکان فقهاست، ازا خلاصه خیلی جالب، این واقعا این مسئله جالبه، یک کسی مثل شهید اول، شهید اول تو لسان الان ما جوان بوده و از دنیا رفته، حالا جوان بوده آخه میدونی الان تو لسان علما بین 50 تا 60 سال کسی مثلا میگن آدم جوانی، میگن مثلا طرف جوانی مثلا مجتهد شده جوانی، مثلا واقعا اینطوری ها طول سال، شهید اول حدود 54-5 سالشون در دنیا رفتن، مرحوم محقق استرآبادی شه محمد امیر، ایشون 50 سالگی از دنیا میره، این طوفان اخبارگری رو این آدم درست میکنه، 50 سالش بوده، این دقت کن، یعنی آدم احساس میکنه که گاهی وقتا ماها به خاطر اشتغالات، حتی اشتغالات علمی زیاد، خودمون مشغول 4 تا کار میکنیم، مشغول 3 تا 4 تا علم میکنیم، بعد تو هیچ کدومش هم کار خاصی نمیتونیم انجام بدیم. نمیگم نباید این جامعیت باشه، میگم اون تنظیم، این که آقا الان زوم من روی یکی دو تا علم باشه، اون یه علم رو مثل فرعی نگاه کنم تا اینها به یه قوامی برسه، بعد اون یه مدیریتی میخواد، بلا یه دفعه میبینیم ما به همون اندازه از جهت ساعت و از جهت هوش و اینا هیچی هم کم نداشته باشیم، ولی نتیجه نمیدیم، خروجی در نمیاد، هم ممکنه تو نحوه مدیریت علمیمون داریم اشتباه میکنیم، هم خب خلاصه تو روش آموزشمون، تو روش تحصیلمون، اون سر جاش، اون چیزی که مربوط به من و شما میشه که مدیریت خودمونه، مدیریت علمیمونه، اینو دقت کنیم که یه دفعه خب اگه یه کاری رو میشه 5 ساله یه علمی رو به یک جایی رسون، یه دفعه 15 سالش نکنیم، با بد مدیریت کردن 15 سالش نمیده. ما گاهن این اتفاق رو میفته، یعنی گاهن نه الان متداول شد که ساعتی که وقت میذاریم و هوش و استعدادی که داریم ظاهرا بعید میدونم کمتر از اونها باشه، ولی خروجیمون چیه؟ خروجیمون مرونه از سرآبادی تقریبا 22 سالگی از صاحب مدارک و صاحب معالم جزء اجتهاد داره، شاگرد خصوصی شاگرد صاحب مدارکه و صاحب معالم هم جزء اجتهاد داره. فکر نکنیم مثلا من از سرآبادم ضعیف و مثلا نه، و توی یه نبوغی داشته، نبوغ نه، نمیخوام تقریبا نبوغ کنم، خیلی تلاش، یعنی خب اونا زودتر از ما تحصیل شدن، اونا شاید در 11 سالگی دیگه وارد فضای حوزه میشدن، فضای علمی حوزه میشدن، و در 12 سال درس خوندن هم مشتهد میشدن. ولی خب یه خورسه وضع خودمون رو نگاه کنیم، منظورم اینه که یه دفعه تو زن آمد کنم و من شهید اول رو نگاه کنیم، بعد بزرگانی رو کنیم سن زیادی ندارن، ولی مشاهده این همه، یعنی الان تو کل فقه ما، تو هزار سال فقه ما مثلا میگم 5 نفر، یه نفرشون شهید اول، شهید اولی که خب من انها لما لم تو صادف المعصیه سارت کنیت مجرده و هو غیر معاخذ بها. یکی یه حیث نظر این که چون این کار شخص مصادف به معصیت نشده مثل نیت مجرده است، نیت مجرده هم که معاخذه براش نیست. و من دلالتها، مرمشق داره، مرمه شهید داره وجه نظرش رو میگه، وجه این توقفش رو داره میگه، میگه من نمیتونم بگم عقاب داره، نمیتونم بگم عقاب نداره. مرمه شهید، مرمه شیخ انصاری هم ظاهرن همین رو داره میگه، درسته میگه عقاب نداره، دلیلی بر اثبات عقاب نداری، ولی این یعنی این که من نمیتونم اثبات کنم عقاب رو، بله اگه دلیلی برای اقامش نبود، بله گفتم اثباتن همینه، وقتی توقف میکنه اثباتن اینه که اقامش نمیکنه، چون برای اقام دلیل میخواد. و من دلالتها علی انتهاک الحرمه و جرأت علی المعاصی، دلالت داره بر حد که حرمت و جرأتش بر معاصی. و قد ذکر بعض الاصحاب انه لا شرب المباح تشبها بشرب المسکر فعل حرام. ببین چقدر مثلا سخت میشه، اگر آب رو برداره تشبه هم به شرب مسکر، مثلا من یادم اون کوچیکی بودیم رو میشنیدیم، حالا اینم شما کوچیکی رو میشنیدیم، حالا شما کوچیکی رو نزدیک بودیم، یه روز اصلا آب و لیوانا رو بزنید به هم بخورید، این کار حرامه، حالا آب باشه بحث تشبه دیگه، اینو باید حالا در این معیارش اینه، حالا مرمون خود شهید میفرماند لو شرب المباح تشبها بشرب المسکر فعل حرام و لعله ليس لمجرد نیه بل بانزمام فعل الجواره. بشاد این آیون نه صرفا به نیت تشبه، بلکه اینکه فعلیت تشبه رو انجام دادن به خاطر این کار حرام شده. لذا فی الجمله مرحوم شهید اول هم در مسئله توقف داره، توقف داره، یعنی این که میگه اثبات عقاب کار سختیه، همونطوری هم که نمیشه گفت عقاب نداره، یعنی بین این دوتا گیره. البته خروجی این بحث نه که پس دلیلی فعلا برای عقاب نداریم، اگرچه قبح عقاب متجری هم ثابت نمیشه. و یتصور و محل نظر فی صوره، حالا دیگه نظرم جا دیگه خوندن، من فقط وقتان تمام شده فقط میخونم، ترجمه نمیخوام. منها لا وجد امرأتا فی منزل غیره فزنها اجنبیه فاصابها فبان انه زوجته او اماته. و منها لا وجد از زوجته بزن انه حائض فبانت طاهره. و منها اینا همش مصداقای تجریه، لا حجم علی طعام بید غیره فاکله فتبین انه ملکه. و منها لا ذبح شاتا به زنها للغیب به قصد الادوان فزهرد ملکه، نه همش ضایع شده. ما اذا قتل نفسا به زن انها معصومه فبانت محدوره، همه اینها مصداقای مختلف تجلیه که وقت قال بعض العامه نحکم. حالا بخواد دو خسته خطم بمونه برای جلسه بعد دیگه ما ایشالله به امید خدا جلسه بعد برده بحث یکی از مباحث اخباریات تو بحث مواجهه عقل و نقل میشیم. السلام علیکم و رحمت الله.